ساعت 19 هفته بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. امروز شنبه 11 مرداد 1399 خورشیدی برابر با نخستین روز از ماه اوت میلادی است. امیدوارم که روز و شب خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در ساعت آینده همراه شما خواهیم بود با خبرها و گزارش‌هایی که برای شما تدارک دیدیم، اما ابتدا همکارم پروانه وحید منش اینجا در استودیو همراه ماست و خبرها رو از پروانه بشنویم.
درود شنوندگان عزیز. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 2500 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته خبر داد و گفت که 216 بیمار مبتلا به کرونا نیز جان باختند. سیما لاری که روز شنبه آمار رسمی مرگ و میر و مبتلایان به کرونا در ایران را ارائه کرد، افزود بیش از 4000 تن هم در وضعیت شدید این بیماری و تحت مراقبت ویژه قرار دارند. با حساب آمار جدید، تعداد قربانیان کرونا در ایران بر اساس آمار رسمی به حدود 17000 تن رسیده و تعداد کل مبتلایان نیز به حدود 370000 نفر افزایش یافته است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت در شرایطی اعلام می شود که بارها توسط برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران مورد تردیدهای جدی قرار گرفته است. وزارت اطلاعات روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرد که جمشید شارمهد، مسئول یک گروه مخالف جمهوری اسلامی، به نام تندر را در پی آنچه عملیاتی پیچیده نامید بازداشت کرده است. در این اطلاعیه اشاره نشده که این عملیات پیچیده در چه زمان و در چه مکانی انجام شده، ولی ادعا شده است که آقای شارمهد از آمریکا عملیات مسلحانه و خرابکارانه را هدایت می‌کرد. وزارت اطلاعات در این مورد اسناد و شواهدی ارائه نکرده است. وزارت اطلاعات همچنین اعلام کرد که در سالهای اخیر ماموران این وزارتخانه برخی عملیات این گروه مانند منفجر کردن سد سیوند شیراز، انفجار بمب‌های سیانوری در نمایشگاه کتاب تهران و منفجر کردن مقبره روح الله خمینی را ناکام گذاشتند. هیچ یک از این اتهام‌ها ثابت نشده است و سازمان‌های حقوق بشری در موارد مشابه درباره چنین اتهام‌های ابراز شک و تردید کردند. گروه تندر یا انجمن پادشاهی خواهی ایران خود را یک گروه سیاسی معرفی می‌کرد که خواستار برقراری نظام پادشاهی با انتخاب یک پادشاه جدید از میان مردم ایران با رأی مردم است. 48مین روز اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه در شوش صبح روز شنبه همزمان با سفر 3 تن از نمایندگان مجلس به این شهر برگزار شد. کارگران نیشکر هفت‌تپه شعارهایی در اعتراض به شرایط استان خوزستان و همچنین این شرکت سر دادند. کارگران تجمع کننده در مقابل فرمانداری شوش همچنین اعلام کردند تا تحقق مطالبات خود، به ویژه لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه، به اعتصاب ادامه خواهند داد. آنها خواستاران هستند که مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش دولتی بازگردد و یا اینکه به کارگران واگذار شود. کارگران نیشکر هفت‌تپه از جمله خواستار پرداخت فوری 3 ماه دستمزد معوقه، تمدید دفترچه‌های بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، بازداشت فوری اسد بیگی مدیرعامل شرکت، صدور مجازات حبس ابد برای او و مرداد رستمی چگینی رئیس هیئت مدیره شرکت هستند. و خانواده خسرو سینایی، کارگردان و مدرس سینما، روز شنبه از درگذشت او پس از تحمل چندین ماه بیماری و در نهایت به علت ابتلا به ویروس کرونا خبر دادند. خبرگزاری ایسنا به نقل از فرح اصولی، همسر آقای سینایی، گزارش داد که او در پی ابتلا به بیماری کرونا و عفونت ریه ناشی از این بیماری در بیمارستان امیرعلم تهران بستری بود. خسرو سینایی هنگام مرگ 80 سال سن داشت، چهره‌ای که بیش از نیم قرن در عرصه سینما فعالیت کرد و با آثاری چون عروس آتش درخشید. در این بخش خبری در این باره بیشتر خواهید شنید. سپیده،
سپاسگزارم پروانه و سپاس از شما که همراه ما در رادیو فردا هستید. اما چکیده ای از آنچه در این مجله برای شما تدارک دیدیم. موسیقی ویروس کرونا در ایران و جهان قربانی می‌گیرد. شمار کل افراد مبتلا در جهان به بیش از 17 میلیون و نیم رسیده و در ایران هم بر اساس آمار رسمی تا کنون بیش از 306,750 تن درگیر این بیماری شدند، هرچند که در مورد صحت و سقم این آمارها تردیدهای جدی وجود دارد. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرده که دست کم 20 کولبر و کاسبکار کرد تنها در ماه ژوئیه 2020 در مرزهای کردستان کشته و زخمی شدند. وزارت اطلاعات ایران از بازداشت مسئول یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به نام تندر در عملیاتی که پیچیده خوانده خبر داد. و خسرو سینایی فیلمساز پیشکسوت و آهنگساز چشم از جهان فروبست. همه اینها و بیشتر از اینها رو خواهید شنید اگر ما رو در این مجله رادیو فردا همراهی کنید. در حالی که همه‌گیری ویروس کرونا در ایران هنوز با هیچ کاهش چشمگیری روبرو نشده، دو رویداد پرجنجال به نگرانی‌های جدی در مورد افزایش شمار مبتلایان دامن زده: کنکور و عزاداری محرم. همراه هستیم با رضا ولیزاده، همکارم که این تحولات رو پیگیری کرده. رضا، ابتدا آخرین آمارها و خبرها رو به ما بگو از وضعیت ابتلا به بیماری کووید 19.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 2548 ابتلای جدید به ویروس کرونا گزارش شده که بیش از 1000 نفر از این افراد بستری شدند، به 216 نفر هم جان خودشون را از دست دادن. به این ترتیب تعداد کل مبتلایان در ایران به حدود 307,000 نفر میرسه و تعداد قربانیان هم به 17,000 تن. اگرچه همه میدونیم و بارها هم شنیدیم و تکرار کردیم که آمارهای وزارت بهداشت مورد تایید حتی مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر نهادهای محلی در ایران و سازمان جهانی بهداشت نیست. خبر درگذشت خسرو سینایی، کارگردان سینما بر اثر کرونا، رو پروانه در خبرها گفت. من ازش می‌گذرم. حسن روحانی در جلسه ستاد مبارزه با کرونا گفته بود در آمارهای دیروز حدود 10 استان از پیک بیماری عبور کردن و اگر مردم مقررات بهداشتی رو رعایت کنند، حتما در هفته‌های آینده خبرهای خوشی شاهد خواهیم بود. برخلاف این گفته آقای روحانی، منابع محلی تاثیر دیگه‌ای از استان‌های مختلف می‌دن و البته آقای روحانی فقط دارن آمار یک روز جمعه که اونم تعطیل بود رو مبنا قرار میدن. در تمام ماه‌های گذشته هر وقت آقای روحانی گفت اوضاع بهتر شده، مقام‌های محلی به بهداشتی بلافاصله حرفش رو رد کردن. در مورد تهران هم علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا، میگه بررسی الگوی مراجعان در مراکز درمانی استان تهران نشون میده که بیماران با وضعیت وخیم‌تر دارن به این مراکز مراجعه میکنن.
رضا، در هفته‌های گذشته برگزاری دو رویداد، در واقع یکی مراسم عزاداری محرم هست، یکی هم کنکور، خیلی جنجال برانگیز شده و صحبت‌های زیادی در این رابطه مطرح شده. آخرین صحبت‌هایی که گفته میشه چی هست؟
حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد احتمالاً مجلس با یک طرح دوفوریتی جلوی تمام کنکورها رو بگیره، چرا که امکان اجرای پروتکل‌های بهداشتی وجود نداره. هفته گذشته محمد نادری، عضو کمیسیون آموزش مجلس، گفته بود مافیای کنکور اصرار داره که کنکور برگزار بشه به خاطر اینکه پای 8000 میلیارد تومان سود در میان هست. علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، هم میگه شنیده ها حاکی از اینه که بخشی از دولت داره به وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا برای برگزاری کنکور فشار میاره. در مورد عزاداری محرم اظهارات خیلی متناقض. حسن روحانی در ستاد ملی مقابله با کرونا از یک طرف گفت با برگزار کنندگان عزاداری ها اگر مقررات بهداشتی رو رعایت نکنن برخورد میشه، و از طرفی هم گفت باید با شکوه برگزار بشه. اما باز هم اعلام کرد که در کنار این صحبت‌ها، برگزاری اجتماعات تا اطلاعات ثانوی در سراسر کشور ممنوعه. علی ربیعی، سخنگوی دولت، هم در یادداشتی که برای روزنامه ایران نوشته، در مورد برگزاری عزاداری محرم به روش همیشگی هشدار داده.
در فرصت باقی مانده یک نگاهی هم بندازیم به آمارهای انتشار ویروس کرونا و قربانیان آن در سطح جهان.
خب آمارها رو میذارم آخر، اگه وقت شد به واکسن میپردازم. مقامهای روس مدعی شدن تا 10 روز دیگه دنیا رو با واکسن کرونا شگفت زده میکنن. پژوهشگران و دانشمندان روسی انستیتوی گامالیا روی این واکسن کار کردن. اولین واکنش منفی در خبرها رو هم از کشور و دوست و همسایه روسیه یعنی ایران داشتیم. مینو مهرز عضو ستاد ملی کرونا امروز گفت ادعای روس‌ها در مورد واکسن یک نمایشه، اونها از کدوم سازمان جهانی بهداشت تاییدیه گرفتن و ایران ممکن نیست از چنین واکسنی استفاده کنه. البته این رو هم بگم که پیش از این چند کشور از جمله بریتانیا و آمریکا اعلام کردن هکرهای روسی به دنبال دستیابی به اطلاعات مربوط به تحقیقات واکسن کرونا بودند. آنتونی فاوچی رئیس مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا هم دیروز گفت تا حد زیادی خوشبینه که تا سال آینده میلادی یک واکسن در دسترس قرار بگیره. آکسفورد هم از جمله دانشگاهی که در مورد موفقیت واکسن خودش پیش از این خبر داده بود که تا آبان به نتیجه میرسه احتمالاً. و بحران اقتصادی هم آخرین خبر هست که در اروپا خبرساز شده. رکود اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی ناشی از همه‌گیری کرونا در همه کشورهای اروپایی گزارش شده، اما وضعیت اسپانیا و فرانسه بدتر از هم است. در کل حوزه مالی اروپا رشد اقتصادی منفی و حدود 11.9% بوده و از زمان سال 1995 تا به این سو به گفته مرکز آمار و اطلاعات اروپا چنین انقباض اقتصادی تجربه نشده. آمارها رو هم میسپارم به تو که در خلال برنامه میتونی اعلام کنی.
بسیار ممنونم، سپاسگزارم. رضا ولیزاده بود. آخرین خبرها درباره انتشار ویروس کرونا و همه‌گیری در سطح جهان و ایران رو بررسی کردیم. تنفسی کوتاه میکنیم، برمیگردیم. وزارت اطلاعات ایران روز شنبه 11 مرداد در اطلاعیه اعلام کرد جمشید شارمهد مسئول یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به نام تندر را در پی عملیاتی پیچیده بازداشت کرده است. در این اطلاعیه اشاره نشده که این عملیات پیچیده در کجا انجام شده، ولی ادعا شده که آقای شارمهد از آمریکا عملیات مسلحانه و خرابکارانه را هدایت می‌کرده است. در سال‌های اخیر برخوردهای جمهوری اسلامی با گروه‌های مخالف از جمله گروه‌های پادشاهی طلب افزایش پیدا کرده است. در این رابطه گفتگویی داشتم با نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی ساکن فرانسه، و نظر او را در این باره جویا شدم.
جمهوری اسلامی به طور کلی هر گروهی و هر حرکتی که مخالف نظام ولایت فقیه باشه رو سرکوب کرده در چند سال گذشته و یکی از این گروه‌های مخالف هم من فکر می‌کنم گروه‌های طرفداران نظام پادشاهی هستن. در هر حال کلیت نظام مورد حمله هست و هر کسی که با کلیت نظام و ولایت فقیه مخالف باشه رو سرکوب می‌کنن، دستگیر می‌کنن، بازداشت می‌کنن. خیلی‌هاشون گمنام در زندان‌ها هستن، ولی فکر می‌کنم بشه اینو جناحیش کرد. من فکر می‌کنم بست به تمام جناحایی که مخالف کلیت قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه هستند میشه رو بست.
جمهوری اسلامی معمولا هم مخالفان خودش رو متهم میکنه که در عملیات خرابکارانه دست داشتن یا بمبگذاری انجام دادن و اسنادی هم برای این اتهام ها ارائه نمیده. شما فکر میکنید چرا چون این اتهام هایی مطرح میشه؟
ببینید، خود نظام جمهوری اسلامی یک نظامی هستش که به هر حال از نیروهای نظامیش مثل سپاه پاسداران تا بسیاری از مسئولین این کشور به عنوان تروریست در جامعه جهانی شناخته شدن، رسما تحریم شدن و حتی خیلی هاشون اجازه خروج از کشور رو ندارن و توسط پلیس بین الملل میتونن دستگیر بشن. نظام جمهوری اسلامی از روزی که در ایران مستقر شد از سفارت آمریکا رفت بالا گروگانگیری کردن تا ترورهای خارج از کشور، تا کشتار روی بام مدرسه رفاه شروع کرد به کشتار، تا ترورهایی که در خارج از کشور انجام دادن، تا به امروز سرکوب مردم در آبان گذشته. همچنان مردم دارن تلاش میکنن که 5 جوونی رو که در اصفهان هستن اعدام نشن. یک نظامیه که روی خون و خشونت بنیان نهاده شده و همچنان داره ادامه میده و چنین نظامی به عادت کرده به پروپاگاندا کردن و انحراف از خانمون. یعنی این که اگر شما بخواید برای ارزش‌های انسانی و جهان شمول مبارزه بکنید برای دستیابی به یک قانون اساسی دموکراتیک سکولار و جهان شمول بخواید اقدام بکنید، بلافاصله شما رو متهم میکنن، محکوم میکنن، بهتون محارب میگن، به خطر انداختن امنیت ملی میگن و هزار و یک دروغ رو میبندن، چون خودش حکومتیه که رو دی ان ایش روی دروغ و خشونت نهاد بنا شده و این دیگه چیزی نیستش که در سطح حرف من باشه، این دیگه حرفیه که فکر میکنم بسیار سازمانهای حقوق بشری بین المللی بارها بارها جمهوری اسلامی رو به خاطر نقض حقوق بشر، به خاطر خشونتی که در برابر شهروندان خودش انجام شده محکوم کرده. ویدیوهایی که میاد بیرون از رفتاری که با زنان ایران میشه، حکومتیه که روی خشونت و خون بنا شده. چنین حکومتی هم 41 ساله که با اتهام و تهمت و افترا زدن سعی کرده اولا نفاق بندازه، رعب و وحشت ایجاد بکنه و مردم رو به عقب بکشونه.
اما در زمینه اتهام هایی که معمولا جمهوری اسلامی به مخالفان خودش وارد میکنه، بشنویم تحلیل عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر.
در هر کشوری، در هر نظامی، در هر دولتی اتهامی رو متوجه کسی بکنن باید یک محاکمه علنی باشه در حضور مردم و با شرکت و حضور نمایندگان رسانه های خبری، تا اینکه مردم اونجا در کنار قضاتی که تعهد به پرونده رسیدگی میکنن ناظر باشن که آیا اتهام هایی که دولت، نماینده دولت، دادستان در حال به متهم یا متهمان وارد میکنه مدرک و دلیل و دلایل مثبتی و اثبات کننده ای هم داره یا نداره. ولی ما میدونیم از همون چند روز بعد از تشکیل دادگاه های انقلاب به دستور خمینی همواره تمام این محاکمات سیاسی که در دادگاه های انقلاب به طور دربسته انجام میشه هیچ کسی درش حضور نداره و متاسفانه هم احکام بسیار سنگینی هم صادر میشه. بنابراین در مقابل یک همچین رویه و روالی تنها چیزی که میشه باید گفت این هستش که بر این نوع محاکمه هیچ گونه ارزش و اعتبار حقوقی و قضایی بار نیست.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هست. من تا عمریکی دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
سازمان حقوق بشری هنگاو در گزارشی با اشاره به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار این سازمان اعلام کرده که در ماه ژوئیه 2020 دست کم 20 کولبر و کاسبکار در مرزهای کردستان کشته و زخمی شدند که 80% از این موارد به گفته این سازمان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران انجام شده است. گفتگویی داشتم با فراز فیروزی، مشاور حقوقی سازمان هنگاو، ساکن هامبورگ آلمان، و ابتدا از او پرسیدم که سازمان حقوق بشری هنگاو چگونه به این آمارها دست پیدا می کند؟
هنگاو به عنوان یک سازمان حقوق بشری این رو به واسطه نزدیکی با خانواده ها داره پیدا می کنه، به دست میاره و در مرحله دوم از طریق منابع داخلی که ما داریم به صورت راستی آزمایی و احراز هویت تایید میکنیم که مثلا چه کسانی در چه تاریخی و در چه مکانی و به چه صورتی حتی الامکان این رو اعلام میکنیم که به قتل رسیدن.
آقای فیروزی، میشه لطفا یه مقداری از همین آمارها به ما بگید، یه مقداری با جزئیات بیشتر؟
ببینید، چند روز پیش ما یک گزارش دیگه رو منتشر کردیم. از سال 2016 تا همین امروز بر اساس آماری که ما داریم 310 نفر کشته شدن، 627 نفر زخمی شدن و 685 فقره از این تیراندازی ها به صورت مستقیم و شلیک مستقیم توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بوده. به این وقتی ما میگیم زخمی یعنی شخص از کار افتاده میشه، یعنی توان انجام کاری رو نداره و به صورت نقص عضو نمیتونه خرج زندگی خودش و خانوادش رو در بیاره، که متاسفانه این رنج فقط برای اون شخص نیست، خانواده‌ای که تنها کسی که منبع درآمدش هست رو زخمی میکنن و نمیتونه کار بکنه، یعنی عملا هیچ توان کاری نداره. متاسفانه باید این آمار رو هم اضافه بکنم، 18 تن از کسانی که در حدود این سالها از 2016 تا 20 به قتل رسیدن 18 کودک زیر 18 سال بودن و وقتی ما میگیم کودک، منظورمون تعریفیه که کنوانسیون حقوق کودک در مورد حقوق کودک داده و 10 کودک دچار نقص عضو شدن.
آقای فیروزی، در سیستم حقوقی ایران آیا کولبری جرمه که چنین برخوردهایی باهاش میشه و در مواردی دیده میشه که حتی شلیک مستقیم میشه به کولبرها، یا اینکه چطور هست چنین برخوردهایی؟
من دوست دارم این مبحث رو به صورت کلی در حدود نظام حقوقی داخلی ایران بررسی کنم، چون متاسفانه با داغ شدن هشتگ کولبر نکشید یک سری اظهار نظرهای غیر منصفانه در خصوص کولبران انجام شده که لازمه که یک بار به صورت کلی و اختصاصا نظام حقوق ایران در این خصوص مورد توجه قرار بگیره. اساسا با این سوال شروع میشه که آیا تیراندازی و مستند قانونی تیراندازی به کولبران چیه؟ ببینید، ماده 35 قانون گذرنامه ورود و خروج غیرقانونی رو جرم تلقی کرده، اما مجازاتش چیه؟ 1 تا 3 ماه حبس برابر بند الف ماده قانون مبارزه با قاچاق کالا و فصل سوم این قانون اگر حمل کالا به صورت قاچاق باشه و مشمول اون تعریف قانون بشه، باز هم مجازاتش ضبط مال و جریمه نقدیه. در صورتی که کالای ممنوعه باشه، نهایتاً 1 سال حبس قانون گذار، آن هم با نظر دادگاه صالح در نظر گرفته. همین قانون در ماده 40 ضابطین قضایی رو ملزم به رعایت آیین دادرسی کیفری دانسته، از جمله اینکه رعایت حقوق متهم، دسترسی به وکیل، نه اینکه به صورت خودسرانه کشته بشه. در نهایت قانون به کارگیری سلاح در بند 9 ماده 3 در صورت ورود و خروج غیرقانونی تحت شرایط استثنایی و با ترتیب‌های مشخصی، از جمله اینکه اخطار قبلی داده شده باشه، اون مأمور در حکم مأموریت باشه، آخرین چاره تیراندازی و اون هم ترتیباتی داره. این در خصوص نظام حقوقیه که خود سیستم قانون‌گذاری جمهوری اسلامی تعیین کرده. اما یک سوال اینجا پیش میاد، تا کنون در خیلی از نقاط صعب العبور مرز ایران و عراق تا کنون هنوز نقاط مرزی مشخص نشده و به صورت خط گذاری شده مشخص نیست، یعنی اون مأمور تشخیص نمیده که آیا کولبر مرز رو نقض کرده، آیا ورودش یا خروجش غیرقانونی بوده یا نه. این که مفهوم مرز مشخص نیست خودش یکی از ابهاماتی که در خصوص این تیراندازی وجود داره. اما در نهایت اگر در یک جمله بخوام بگم، کولبران هم حتی اگر تخلفی در حمل بار داشته باشند، نظام تنبیهی مشخصی به واسطه نظام حقوق ایران برای اینها تعیین شده و تیراندازی غیرقانونی نیروهای مسلح ایران برابر ماده 16 قانون به کارگیری سلاح و ماده 41 قانون مجازات نیروهای مسلح منطبق با قتل عمد هستش.
گفتگوی من بود با فراز فیروزی، مشاور حقوقی سازمان هنگاف ساکن هامبورگ آلمان، درباره گزارش منتشر شده این سازمان از آمار کولبران کشته شده در ماه ژوئیه 2020. اما همکارانم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو برای این قسمت آماده کردن که با هم می‌شنویم.
آقای روحانی، چرا شما هم شروع کردید به دشمن دشمن؟ تمام گناهان خرابی اقتصاد انداختید به گردن دشمنان ایران. دشمنان ایران تو خود ایرانن. پرونده های غارت، پرونده های دزدی، سلطان قیر، سلطان شکر، سلطان سکه، هر روز یک سلطانی از یه جای سر در میاره، زمین خاری، کوه خاری، پس نیاوردن ارز، عدم مدیریت، اینا همه رو آمریکا گفته این کارا باید انجام بشه. فکر نکنید تو هیئت دولت میشینین یه عده مجیزگوی شما دور شما هر چی میگین لبخند تحویل میدن. 80 میلیون آدم ایرانی طرف شما هستن. یک کلمه حرف غیر حساب که میزنید مثل خار میره به چشم مردم. بیاد یک دسته گل محبت که اون هم صداقت در گفرار به مردم ایران که درماندن بدید. دروغ نگو آقای شیخ حسن.
راجبه این قرارداد چین با جمهوری اسلامی، اگر این طور که میگن این قرارداد به اصطلاح خطرناک باشه و یک چیز خیلی جدی باشه و قرار بشه امضا بشه و حساسیت داشته باشه روش و اونی باشه که در فضای مجازی گفته میشه و در اخبارها شنیده میشه، مسلم بدونین که این مسئله فقط مربوط به ایران و ایرانی نخواهد بود و حساسیت غرب و آمریکا و اسرائیل را هم برمی انگیزه، چون قوانین بین المللی را در این منطقه عوض می کنه و قدرت را تعیین می کنه.
مسخره نیست، مردم ایران خودشون گوشنن، یا رفتن تو کاراکاس سوپرمارکت وا کردن. واقعا جمهوری اسلامی داره به کجا میره؟
یه پیشنهاد داشتم برای آقای روحانی، به نظر من یه سخنرانی بذارید تو بهشت زهرا برای مرده‌ها، بهشون بگید که تورم نداریم، بدبختی نداریم، دغدغه نداریم، نگران هیچی نباشن، بالاخره مرده‌ها هم نیاز به خنده و شادی دارن تو دنیا، یکم بخندن.
این حکومت داره از این بلبشوی کرونا بهره برداری میکنه و دزدانه و موذیانه دستی تو جیب مردم کرده. همه چیز داره هر روز افزایش پیدا میکنه قیمتا. تخم مرغ 600 تومان شده یا 1100 تومان. آب و برق و گاز تمام قیمتا رو دارن میبرن بالا.
شورای امنیت کاخ سفید در حساب کاربری توییتر خود بار دیگر به مسئله تحریم‌های ایران اشاره کرد و با یادآوری افزایش تحریم فلزات گفت که مادامی که رفتارهای پرخطر ایران ادامه داشته باشد، تحریم‌ها پابرجا خواهند بود. جزئیات بیشتر رو در گزارش سمیرا قرایی بشنوید.
شورای امنیت ملی کاخ سفید در حساب کاربری خود در توییتر میگوید تا زمانی که جمهوری اسلامی تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی باشد، تحریم‌ها علیه این کشور ادامه پیدا خواهد کرد. شورای امنیت کاخ سفید همچنین تأکید می‌کند تحریم‌ها تا زمانی که حکومت ایران دست از تهدید امنیت و صلح بین‌المللی برندارد، همچنان پابرجاست. این شورا همچنین یادآوری کرده که ایالات متحده تحریم‌ها علیه ایران در حوزه فلزات و دیگر مواد مورد استفاده در برنامه نظامی، هسته‌ای و تولید و توسعه موشک‌های بالیستیک را گسترده‌تر کرده است. گسترش تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره است به بیانیه اخیر وزیر خارجه آمریکا که در روز 9 مرداد ماه صادر شد. آقای پومپو در آن بیانیه تاکید کرده بود که دامنه تحریم فلزات ایران گسترده تر می شود و 22 ماده مخصوص نیز به فهرست تحریم‌ها اضافه خواهد شد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، این مواد در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران کاربرد دارند. آقای پومپو این خبر را در روزی اعلام کرد که در کمیته روابط خارجه سنای آمریکا مورد سوال قرار گرفته بود. اما تحریم صنایع فلزی ایران از ابتدای تابستان سال جاری شدت گرفته است. در تیر ماه وزارت خزانه‌داری آمریکا 8 شرکت صنایع فلزی و فولاد ایران را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. شرکت‌هایی که همگی با شرکت فولاد مبارکه در ارتباط بودند. اندکی پیش از آن در اردیبهشت ماه هم خرید مس، فولاد، آهن و آلومینیوم توسط ایران به خاطر کاربرد آنها در برنامه‌های مشترکی تحریم شده بود. کارزار فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ بر جمهوری اسلامی ایران در حالی وارد فاز تازه‌ای می‌شود که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز گذشته جمعه انجام هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرده بود. آقای خامنه ای معتقد است که دولت فعلی آمریکا از مذاکره با ایران قصد سوء استفاده تبلیغاتی دارد. کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران با خروج آمریکا از برجام آغاز شد و با افزایش تحریم‌های نفتی و عدم مدارا با کسانی که این تحریم‌ها را نقض می‌کنند آغاز شد و با تحریم چهره‌های مختلف وابسته به نظام جمهوری اسلامی ایران نظیر آیت الله جنتی و بعدتر تحریم فلزات وارد مراحل تازه‌تری می‌شود. پذیرفتن افزایش فشارها بر ایران و کارآمدی تحریم‌ها نکته است که در یک سال اخیر در صحبت‌های دولت مردان ایرانی شنیده می‌شود.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. فراموش نکنید که حتما با ما در ارتباط باشید و ما را از نظرها و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتون با خبر بکنید. برای این کار راه‌های مختلفی وجود داره. یکی شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست. این شماره هست 2042-02-21-12-21-13. راه دیگر هم شناسه @فردگرام در تلگرام ما هست. با هم بشنویم شماری از پیام‌هایی رو که شما برای ما ارسال کردید.
میگن مقصود توی خانه و میخانه بهونه است. حاکمین جمهوری اسلامی هم یک مقصود دارن و اون هم سرگرم کردن مردم، هرچند به قیمت از بین رفتن جان بسیار. مگر در جنگ ایران و عراق نبود؟ در اونجا هم بچه ها رو به عناوین مختلف از مدرسه می فرستادن، سرشون رو گرم می کردن، یه جسد دستشون می دادن. چقدر کشته شدن که الان هیچ کسی اصلا به فکرشون هم نیست، به یادشون هم نیست. الان هم همینجور کرونا می کشه. تعداد کسانی که در کرونا انقدر بی اهمیته. با این مردم، با این حکومت چه باید کرد؟
آقای خامنه‌ای، مگر خودت یک روز مبارز سیاسی نبودی؟ مگر خودت مبارزه نمی کردی باشا؟ زندان مگه نرفتی؟ شکنجه مگه ندیدی؟ امروز چه شده دیکتاتور شدی؟ آقا این چه وضعی درست کردی؟ مردم تو گرونی و بدبختی و زندان و شکنجه و اعدام گرفتار کردی. آخر چه روزی میخوای برگردی؟ یک روز به این فکر کن که همین مردم برای تو به پا میشن و تو رو به محاکمه میکشن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
بله، همونطور که گفتم علاوه بر شناسه @فرداگرام، راه دیگر ارتباط با ما 2042-02-21-12-21-13 هست. این شماره 24 ساعت شبانه روز در اختیار شما هست. میتونید برای ما پیغام بذارید و ما هر وقت که اونها رو بشنویم پاسخگو خواهیم بود. اما شورای امنیت کاخ سفید در حساب کاربری توییتر خود بار دیگر به مسئله تحریم‌های ایران اشاره کرد. عذرخواهی می‌کنم، امروز چهارمین شنبه‌ای بود که مردم در منطقه خابروسک در شرق روسیه به خیابان‌ها آمدند تا به سیاست‌های داخلی ولادیمیر پوتین اعتراض کنند. در این چهارمین شنبه شهر سن پترزبورگ نیز به اعتراضات شرق روسیه پیوست و این منطقه نیز شاهد حضور هزاران تن در خیابان‌ها بود. روسیه این روزها به شدت درگیر مبارزه با ویروس کرونا و تبعات سنگین اقتصادی آن است. جزئیات بیشتر را در گزارش سمیر را قرایی بشنوید.
روز شنبه بخشایی از روسیه شاهد تظاهرات گسترده علیه کرملین و سیاست‌های داخلی ولادیمیر پوتین بود. شهر سن پترزبورگ روز نهم مرداد در حمایت از اعتراض‌های گسترده در منطقه خابروفسک شاهد تظاهرات هزاران تن بود که ماسک به صورت به خیابان آمده بودند تا به دستگیری سرگ فورگال فرماندار منطقه خابروفسک اعتراض کنند. آقای فورگال روز 19 تیر ماه به اتهام قتل دستگیر شده است و این اتهام را به کل رد می کند. پس از این دستگیری مردم در منطقه خابروفسک که در 6000 کیلومتری شرق مسکو واقع شده به خیابان‌ها آمدند و امروز چهارمین شنبه است که همچنان در تعداد عظیم خیابان‌های این منطقه را پر می کنند. اعتراض‌هایی که از امروز دامنه آن به سن پترزبورگ پترزبورگ در شمال غرب مسکو نیز کشیده شده. آقای فورگال در منطقه‌ای که فرمانداری آن را بر عهده داشت، چهره محبوب و مردمی به شمار می‌رفت و حال حامیانش معتقدند او را بنا به دلایل سیاسی دستگیر کردند و ولادیمیر پوتین از سر کین و دشمنی دست به چنین کاری زده است. مردم خابارووسک امروز نیز در شهر بارانیشان گرد هم جمع شدند و شعار دادند آزادی و ما به اختیار خود به خیابان آمده ایم. این اعتراضات وضعیت را برای کرملین که درگیر شیوع بحرانی ویروس کرونا و رکود اقتصادی است خرابتر کرده. به ویژان که در روسیه برگزاری اعتراضات هفتگی پیوسته اتفاق نادری است و هنوز پلیس به سوی سرکوب گسترده آن حداقل در منطقه خابارووسک نرفته است. اما تصاویری که امروز از سن پترزبورگ منتشر شده نشان می‌دهد پلیس با برخی از معترضان درگیر شده است. ولادیمیر پوتین هنوز مشخصاً به این اعتراضات اشاره‌ای نکرده، اما فرماندار جدیدی را به جای آقای فورگال انتخاب کرده است که او هیچ آشنایی و قرابتی با منطقه شرق روسیه ندارد. مردم می‌گویند فرمانداری او را قبول نمی‌کنند. در حال حاضر این اعتراضات در دو منطقه خابارووسک و سن پترزبورگ در جریان است و باید دید که آیا شنبه آینده مناطق دیگری به این اعتراضات ضد کرملینی خواهند پیوست یا نه.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
سپاسگزارم که ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی میکنید. یادتون باشه که خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال بکنید، یا چنانچه اهل شبکه‌های اجتماعی هستید سری میتونید به تلگرام و اینستاگرام رادیو فردا بزنید و به خانواده مخاطبان رادیو فردا هم میتونید بپیوندید. در این صورت علاوه بر پیگیری خبرها میتونید با ما و مخاطبان رادیو فردا در ارتباط باشید. اما خسرو سینایی، فیلمساز پیشکسوت و آهنگساز، به دلیل عفونت ریه و ابتلا به ویروس کرونا روز شنبه چشم از جهان فرو بست. خسرو سینایی در هنگام مرگ 80 سال سن داشت. همکارم کیانوش فرید نگاهی داشته به کارنامه هنری خسرو سینایی.
من شخصا آرزوم این هست که کشورم که برای همه ما عزیزه جریان به ترتیبی پیش بره که برادرکشی و در مقابل هم قرار گرفتن و این مسائل پیش نیاد.
این روزها انگار از خوابی به خواب دیگر می رویم و از کابوسی به کابوس دیگر. حالا هم خاموشی صدای آکاردئون خسرو سینایی، فیلمساز، مستندساز و در عین حال آهنگساز، شاعر و نقاش برای همیشه. خسرو سینایی بارها گفته بود بشر از سالها پیش فراموش کرده که به قیمت داشتن در حال نابودی بودن است. همین چند ماه پیش در خلوت قرنطینه گفته بود این ویروس یک تراژدی است و پاسخ طبیعت است به انسان. و حالا این همه عزا و تراژدی مرگ خسرو سینایی که ما را تصرف کرده است. دوربین او بیش از 50 سال مخفی‌ترین و ناگفته‌ترین گوشه‌های فرهنگ، هنر، مذهب و واقعیت‌های تاریخی جامعه ایران را روایت کرد. سال 46 راه طولانی خودش را با ساخت مستندهای کوتاه در وزارت فرهنگ و هنر آغاز کرد و سال 56 درست یک سال قبل از انقلاب فیلم مستند تهران با نام کامل اثرگذاری یک شهر تهران امروز را ساخت. فیلمی که در سالهای اخیر به عنوان نوستالژیک ترین فیلم درباره زندگی مدرن در تهران در قبل از انقلاب اسلامی در سال 57 شناخته می شود. نخستین فیلم بلند داستانی خود را اما با نام زنده باد در سال 58 ساخت. فیلم در بحبوحه انقلاب می گذرد. محمود مهندسی است که زن و دو کودک دارد. از سیاست بیزار است و فقط می خواهد یک زندگی آرام خانوادگی داشته باشد. در یکی از این روزها اما جوانی که از سازمان دهندگان تظاهرات و تحت تعقیب ماموران است به خانه او پناه میبرد. محمود با این جوان درگیر می شود و می خواهد که او خانه‌اش را هرچه سریع تر ترک کند، اما در نهایت او را مخفی می کند و سرآخر هر دو در خیابان هدف گلوله قرار می گیرند.
آقا جون شما که آقا را نمی شناسین، ایشون مامور امنیتی هن، دارن وظیفه شون انجام می دن.
چی؟ گفتی امنیتی؟ 40 ساله می خواهم یکیشون رو تنها گیر بیارم، اومدی اینجا چی کار؟ کسافت و عجون مردم چی میخواین؟ چرا بچه های مردم رو میکشن؟
آقا جون آروم بگیری، بفرمایید پایین.
به والله قسم با همین سن و سالم استخونه شو خورد میکنم. این آدم کشا رو کجا گیر آوردن انداختن به جون مردم؟ شما هایی که آدم نیستی، جونوری.
فیلمی که هر بار، هنوز و همیشه در حافظه آدم هاست، حتی خودش. در جریان اعتراضات آبان ماه 98 در گفتگویی که با او داشتم بغض کرد و به آرمان‌ها، گلوله‌ها و زخم‌هایی که هنوز تازند در فیلم زنده باد اشاره کرد.
من به دلیل شرایط سلامتیم و بدنیم خیلی کم از منزل بیرون میتونم برم و اغلب در منزل هستم، ولی خب اخبار رو دنبال میکنم. تنها حرفی که میتونم بزنم به عنوان یک کسی که به هر حال با مقوله هنر سر و کار داره این هست که من در یکی از فیلم هامون، فیلم زنده باد، فقط یک شعار رو به کار بردم. شعارهای دیگر رو که در اون زمان بود توی فیلم نگذاشتم و اون این بود: میکشم میکشم آن که برادرم کشت. من شخصا آرزوم این هست که کشورم که برای همه ما عزیزه جریان به ترتیبی پیش بره که برادر کشی و در مقابل هم قرار گرفتن و این مسائل کمتر پیش بیاد یا اصلا پیش نیاد. و من شخصا برای مردم کشورم، همشون، همه ما ایرانی هستیم، آرزو میکنم که در مقابل هم قرار نگیریم و دشمنی و در واقع کینه توزی از میونمون برداشته بشه و در نهایت یه مملکت رو بسازیم که با ساختن اون مملکت همه ما خوشبخت‌تر خواهیم بود. این تنها چیزی است که من میتونم به شما بگم و من طی سالها ناظر هستم که به هر حال در مقابل هم ایستادن ها و همدیگر رو با کینه و نفرت نگاه کردن ها و غیره کار ما رو به جایی نمیرسونه، جز اینکه انرژی یک ملتی تلف میشه برای چیزهایی که سازنده نیست. من آرزوی یک ملت سازنده و یک کشور شکوفا رو میکنم و فقط توصیه‌ام این هست که با برادرکشی و کینه توزی ما به جایی نخواهیم رسید. امیدوارم که روزی به اونجا برسیم. همین.
فیلم زنده باد اولین فیلم بعد از انقلاب بود که توانست جایزه جشنواره بین المللی کارلو ویواری را از انجمن مبارزان ضد فاشیسم در سال 1980 برابر با سال 58 شمسی دریافت کند. دوران پس از انقلاب برای او اما چندان آسان نبود، اما به هر طریقی فیلمسازی مستقل ماند و آثارش را بر پایه مستندهای اجتماعی ساخت. مرثیه گم شده، یار در خانه، در کوچه های عشق و کوچه پاییز از جمله آثار ماندگار او در این دوره هستند. سال 78 اما با اولین فیلم بلند سینماییش با نام عروس آتش بسیار درخشید و فیلم برگزیده تماشاگران شد. فیلمی که به سنت‌های عشیره‌ای در جنوب ایران و مسئله ازدواج اجباری و خودسوزی می‌پرداخت.
دارم برای بار آخر بهت میگم با هر کدوم از اینا که می‌بینی، ایبر با هر کدوم از اینا اگه گذرت افتاده بود و همچین مسئله‌ای براشو پیاده می‌کردی تا الان 40 سالت هم گذشته بود خیالت تخت. برای همینه که میگم نمی‌فهمی، حالت نیست. دارم باید حرف میزنم که کار دیگه ای نکنم، دارم باید حرف میزنم که مثل بچه آدم سرتو بندازی پایین و از همین راهی که اومدی برگردی بری خونت. میفهمی؟ خیال برات ندارم، خداییش نمیدونم چرا دارم برات توضیح میدم. میخوام وقتی اینجا میری شهرتون بدونی کجا بودی و پای سر آدم ها اینجا چی حرف مفت نزنی. میفهمی؟
فرش، اسب، ترکمن، گفتگو با سایه، مثل یک قصه و کبیر خون فیلم های بعدی او بودند و آخرین اثرش جزیره رنگین بود در سال 93. سال 95 اما در مراسم بزرگ داشتش در موزه هنرهای معاصر کوتاه گلایه کرد که در همه این سالها بودجه نبود که فیلم داستانی بسازد. و حالا احتمالاً فیلمنامه قطار زمستانی و فیلمنامه های دیگرش در کتابخانه‌اش خاک خواهند خورد و هرگز ساخته نخواهند شد.
بله، گزارشی بود درباره کارنامه هنری خسرو سینایی، پیشکسوت و آهنگساز که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا امروز چشم از جهان فرو بست. دعوت میکنم در ادامه همراه باشید با مجله دریچه و من هم از شما خداحافظی میکنم.